دوستان شنونده صبحتون بخیر باشه. به این ترتیب به پایان برنامه‌های بخش شبانگاهی میرسیم. بنده حامد عباسی به اتفاق تهیه کننده محترم امیر رضا را، صدا بردار عزیز امیر حسین مجیدی و هماهنگی گرامی مسعود خان میرزا و ارتباطات ابو القاسم مزایری خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم تماشاگر راز رو بشنوید. خداحافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلام. غزل 62 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. این غزل در حافظ مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی 62 هست و در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 63 رو بر پیشانی داره. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. حتما رغبت بخوانیم و هاء بده رو در مصرع نخست ملفوظ تلفظ کنیم، چون همچنان که می دانید پاره از این حروف نشانه بیان حرکت هست و اساساً حرف نیست، اما در مصرع نخست بیت مطلع حرف و تلفظ هم باید بشه. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. این غزل در بحر رمل مسمن محذوف سروده شده. فاعلاتون 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 فاعلان یا فاعلان یا فعلان، که حالا بسته به زحاف است و بسته به حرکت آخر مصرع می تواند زحاف باشد، می تواند محذوف باشد، می تواند اسلم مسبق باشد. و حال این جزئیات همچنان که همیشه عرض می کنم هیچ نقش پررنگی ندارد و نباید شنوندگان و حافظ پژوهان رو مضطرب کند پاره از این اصطلاحات که شاید دشوار نماید. این اثر در قالب غزلی 8 بیتی سروده شده. غزلهای 8 بیتی هم همچنان که عرض کردیم از نظر تعداد مقام 3 رو در دیوان خواجه دارند، زیرا ما پس از غزلهای 7 بیتی و 9 بیتی غزلهای 8 بیتی رو داریم که 100 غزل احصا میشند و در دیوان فهرست. بیت دوم: واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس. اگر میفرمود همچو بلبل واله و شیداست هیچ مشکلی نبود، فرموده است همچو بلبلی که در قفس است واله و شیداست. به راستی بلبلی که در قفس است واله و شیداست، یعنی این واله و شیدایی صفت بلبل‌هایی است که در قفسند، یا صفت بلبل به طور مجرده. در هر صورت این ترکیب رو باید توجه کرد. توتی طبعم، کدام بلبل؟ توتی طبعم. و چه تناسب دلپذیری میان بلبل و توتی و طبع، که هر سه سخن میگویند، صفتشون سخنگویی است، شناخته میشند اساساً به سخنگویی. توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. شکر و بادام اضافه استعاری میتواند باشد و ایهام از واژگان ایهامی است. ایهام به لب و چشم دوست دارد. شکر ایهام گذشته از معنی مستقل، به لب دوست نیز ایهام دارد و به چشم دوست واژه بادام ایهام داره. میفرماید توتی طبع من، توتی طبع سخنگوی من، همانند بلبلی که در قفس است واله و شیداست، از عشق لب و چشم دوست سخنگوی است. در واقع می توانیم این گونه معنا کنیم که توصیف لب و چشم دوست رو می کند توتی طبعم، همانند بلبلی که در قفس گرفتار آمده واله و شیداست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتادم در دام دوست. می فرماید زلف او همانند دام است و خالش، خال او دانه آن دام است. خالش مثل دانه است و زلفش همانند دام، زیرا دام از رشته های مختلفی تشکیل می شده که وقتی پرنده می آمده است دانه را برو باید، در میان گره رشته ها گرفتار می آمده و این رشته ها پای او رو محکم می بستند. می فرماید که به آرزوی دانه‌ای، یعنی از آنجا که به خال دوست التفات کردم، خال او دانه‌ای شد که در دام گرفتار بیایم. اما از زبان خواجه شیراز این مصرع بسیار کرانه دارد: زلف او دام است و خالش دانه آن دام. میبینیم که چقدر از زبان شعر و از زبان غزل کرانه دارد، به این معنا که چقدر در واقع برهنه و آشکار و بی هیچ تعبیر خاصی. برای همین بسیاری از کاتبان برای اینکه این مصرع رو ترمیم کنند این گونه گفتند: زلف او دام است و خالش دانه و مسکین دلم. برای اینکه نگویند خالش دانه آن دام، و خیلی بد دانه آن دام. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، نیازی نیست که بگوییم دانه آن دام. در مورد دام در کلمات پیشین سخن گفته ایم. برای همین نسخه های 822 و نسخه‌ای که در کتابخانه ایرلند وجود داره این گونه ضبط کرده است. البته نسخه توپقاپو سرای ترکیه بسیار کهن است، 825 سال کهن تر از نسخه خلخالی. و بدین روایت بسیار باید التفات کرد تا متن که هم متن استاد خانلری، هم متن استاد نیساری، استاد ایوزی، استاد دکتر غنی و علامه قزوینی به راستی متن سست و ضعیفی است. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من، برای اینکه از این همه ناپختگی در مفردات و ساختار کرانه بگیرد این گونه ضبط کرده است. زلف او دام است و خالش دانه و مسکین دلم. دیگه اون آن دام در این ضبط حذف شده و چه ضبط بلند بالا و درخشنده ای. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، از مستی سر بر نگرفتن مستر فصیحی نمیتواند باشد. میفهمیم که مقصود خواجه چیست، ولی مستر فصیحی و سنجیده و پخته ای نمیتواند باشد. سر از مستی بر نگرفتن یعنی هوشیار شدن. هوشیار نمی شوم تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست سرز بستی بر نگیرد. در ازل هر کس جرعه ای از جام دوست بنوشد تا صبح روز رستخیز، تا ابد به گونه ای سر از مستی بر نمی گیرد. و اما بیتی که بسیار در پیرامون آن باید التفات داشت و نسخه بدلها رو مقابله کرد، بیت پنجم است: بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود، از آنک دو قید مقدار متضاد در کنار یکدیگر اصلا سابقه ندارد. دو قید مقدار متضاد، بس یعنی بسیار، قید مقدار بسیار. در آغاز شمه رو معنی کنم، شمه یعنی یک بار بویدن، مجازن یعنی اندکی، مجازن شمه یعنی اندکی. خال بسیار و اندک چه معنی می دهد؟ دو قید مقدار متضاد. بس نگویم شمه، بسیار نگویم اندکی از شرح شوق خود. حضرت خواجه مقصودشون این بوده است که بفرمایند شمه بیشتر نمی گویم، یا بسیار نمی گویم، یا شمه از آن بسیار می گویم. میبینیم که آن مفهومی که در ذهن گرامی او بوده است با این مفردات کاملا متضاد است و منافات دارد. اما نسخه بدلها رو ببینیم، ببینیم آیا میشود با مقابله نسخه های خطی این مصرع رو ترمیم کرد. پنج نسخه من بگفتم در برابر بس بگفتم، من بگفتم یعنی نسخه 813، نسخه 855، همینطور نسخه 858، نسخه 866 و نسخه های دیگر. من بگفتم، آیا من بگفتم خود من در فعل مستتر نیست. چه نیازی است که بگویی من بگفتم؟ من بگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود. اما نسخه های دیگر ببینیم که چگونه روایت کردند. سه نسخه می نگویم، اما این می نگویم خالی از علتی نیست. می نگویم درست است که از نظر مفهوم کاملا سنجیده و پخته است، ولی می نگویم زبان غزل نیست. اگر هم زبان غزل باشد، اگر هم از واژگانی باشد که در غزل بتوانیم اونها رو به کار ببریم، غزلهای سده پنجم و ششم رو به یاد میارد. غزلی که شسته رفته است از اواخر سده هشتم به دست است، غزلی که منسوب به خواجه است، می بگفتم روایت خوشی نیست. سه نسخه می نگفتم. باز می نگفتم و می بگفتم از نظر اینکه چگونه این واژگان بتواند جای در مفردات دیگر غزل در سده هشتم باز کند، جای حرف حدیثه. در آغاز بگویم بس نگویم تنها ضبط دو نسخه است. این بس نگویم معلوم می شود که خواجه بس نگویم نفرموده. چرا؟ چون نمی توان در برابر 40-50 نسخه فقط دو نسخه بس نگویم ضبط کنه، نسخه خلخالی 827 و نسخه پیرحسین کاتب که اساس نسخه مصحح استاد ادیب برومنده. من نگفتم ضبط 5 نسخه. سه نسخه دیگر من نگویم 1 نسخه می بگفتم. در نتیجه بس نگویم ضبط 2 نسخه، می نگویم ضبط 3 نسخه، می نگفتم ضبط 3 نسخه، من نگفتم ضبط 5 نسخه، من نگویم ضبط 3 نسخه، می بگفتم ضبط نسخه توپقاپوسرای ترکیه یا عزت قیونلو. در مجموع متاسفانه چندین و چند مصحح به این خطای آشکار التفات نکردند و بس نگویم شمعی ضبط کردند. این مصححان بیت پنجم را بس بگفتم شمعی ضبط کردند که خطای مسلم متاسفانه. با اینکه این همه نسخه داشتند، دستشان بسیار گشاده بوده است، ولی متوجه این دو قید مقدار متضاد نشدند. چه کسانی استاد روانشاد پژمان در تصحیح دومش، اتفاقا در تصحیح نخستش که در سال 1315 به چاپ رسانده، بس نگفتم شمعی ضبط نکرده و می بگفتم ضبط کرده که بی عیب و علت در واقع. نسخه استاد غنی و علامه قزوینی متاسفانه، نسخه انجوی، افشار، سهیلی خانساری، استاد محیط، ادیب برومند، استاد سایه، عجیبه که بس بگفتم شمعی ضبط کردن و با اینکه این همه نسخه کنارشون بوده چرا متوجه این دو واژه، این دو قید متضاد نشدند. استاد خرم شاهی همینطور، شجاعی ادیب و چاپ بنبعی، چاپ استاد خرم شاهی و استاد هاشم جاوید، زیرا همچنان که بارها عرض کردم بس قید مقدار به معنی بسیار، شمه در اینجا مجازن به معنی اندکه. او وقت چگونه میشه این دو قید مقدار متضاد رو در یک ترکیب در کنار یکدیگر با هم جمع کنیم؟ مصرع دوم این بیت که بسیار سست و نسنجیده و ناپخته است، دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. و میبینیم که استاد خانلری روایت سست‌تری رو ضبط کردند. من نمیخواهم نمودن بیش از این ابرام دوست. من نمیخواهم، ببینید چقدر ضعیفتره تا درد سر باشد نمودن. در هر صورت نمودن اساساً فصیح نیست به معنای انجام دادن. نمودن رو فصحای ما، قدمای ما به معنی نشان دادن به کار می بردند. رفته رفته کسانی که با زبان و با فصاحت زبان پارسی آشنا نبودند، رفته رفته نمودن رو به معنای انجام دادن نیز به کار بردند. در هر صورت درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست، دست کم اینقدر سست و ضعیف نیست که من نمی خواهم نمودن، که ضبط استاد خانلریه و دریغ، چرا با همه نسخه های متعدد باید این گونه روایتی ضبط بشه. همچنین جلالی نظیر احمد، استاد جلالی نائینی، سه بار به همراه دکتر نورانی وصال و استاد نظیر احمد به تصحیح دیوان حافظ اقدام فرموده اند و منابع پرشماری رو تصحیح و به چاپ رساندند. از آنجا که وقت بسیار اندک است، به شرح بیت ششم و هفتم نمی پردازیم و بیت هشتم را می خوانیم. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز. التفات دارن شنوندگان بسیار عزیز و گرامی که اندر از حروف اضافه است که در واقع صده های چهارم و پنجم و ششم به کار می رفته. و از دیگر سوی از مفرداتی نیست که در غزل بشود استفاده کرد. همه نسخه ها همین گونه ضبط کردند، ولی نسخه استاد یحیی غریب که در سال 862 کتابت شده است این گونه ضبط کرده: حافظا با درد او می سوز و بی درمان بساز. می بینیم که حافظا چه دلپذیرتره در برابر حافظن در درد او. و متاسفانه فقط یک نسخه پشتوانه خطی داره، ولی همین یک نسخه بسیار عزیز و درخشانه. دریغه که فرصتی برای شرح آرایه‌های این ابیات نیست، فرصتی برای معانی متعدد این ابیات نیست و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه افتادم در دام دوست. سر ز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود، از آنک درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. من نگفتم شمه ای از شرح شوق خود، ولی درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که آرامی ندارد درد بی آرام دوست.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
سپاری بدین نکته هوش که فرموده پیش